أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مواردی بود که بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا در اونها مطرح شده بود. مورد اول این بود که اگر یک خطاب امری باشد که بعض حصه آن دلیل بر این هست که استحباب است، مثل این که خطاب بگوید اکرم کل عالم، دلیل داشته باشیم که اکرام عالم فاسق واجب نیست و مستحب است. بحث این است که آیا می توانیم به ظهور خطاب اکرم کل عالم تمسک کنیم نسبت به عالم عادل برای اثبات وجوب اکرام او، یا نمی توانیم؟ که عرض کردیم اگر ما قائل بشیم که دلالت صیغه امر بر وجوب به وضع هست، یعنی صیغه امر در معنای وجوب استعمال می شود در موارد وجوب و در موارد استحباب، در استحباب یا جامع طلب استعمال می شود، لازمه این که ما نسبت به عالم فاسق اکرم کل عالم رو حمله بر استحباب بکنیم و نسبت به عالم عادل حمله بر وجوب بکنیم، استعمال لفظ در اکثر از معنا هست و این یا ممکن نیست به نظر مشهور و یا خلاف ظاهر هست کما هو صحیح. ولذا صاحب کفایه فرموده است که نمی شود به این خطاب تمسک کرد برای اثبات وجوب اکرام عالم عادل، چه دلیل داشته باشیم که اکرام عالم فاسق مستحب است، یا صرفاً بدانیم که اکرام او واجب نیست، شک بکنیم آیا اکرام او مستحب است یا اصلاً استحبابی هم ندارد. در این صورت هم مقتضای اصالت العموم در موضوع خطاب اکرم کل عالم این هست که عالم فاسق هم مشمول این خطاب هست. مقتضای ظهور خطاب امر در اینجا این است که مراد از آن وجوب است و بین این دو ظهور تعارض رخ می دهد و عملا ما نمی توانیم اثبات کنیم وجوب اکرام عالم عادل را. ما عرض کردیم چون مبنای صحیح این هست که دلالت صیغه امر بر وجوب به وضع نیست بلکه به اطلاق هست، مشکلی نداریم از حمل اکرم کل عالم در مورد عالم فاسق بر استحباب و در مورد عالم عادل بر وجوب استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم نمیاد، چون مفاد خطاب امر اصل طلب هست، جامع طلب هست، وجوبی بودن طلب را در مورد عالم عادل با مقدمات حکمت که دال آخری هست می فهمیم. کسانی مثل امام قدس سره که فرق می‌گذارند بین صیغه امر و ماده امر. در صیغه امر همونطور که در تهذیب جلد یک صفحه 110 مطرح کرده اند، اساساً خطاب امر نه دلالت وضعیه دارد بر وجوب و نه دلالت اطلاقیه، بلکه حجت عقلائیه هست بر وجوب. و اما ماده امر همونطور که در صفحه 101 از تهذیب بیان کردن وضع شده است بر وجوب، دلالت وضعیه بر وجوب دارد و لذا لازمه این تفصیل ایشان این هست که در اینجا تفصیل بدیم. در مثل صیغه امر بگوییم حمل امر در بعض مدلولش که عالم فاسق است بر استحباب و در مورد عالم عادل بر وجوب، این مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، چون معنای مستعمل فیه صیغه امر اصل طلب هست. حجیت عقلائیه صیغه امر بر وجوب در جایی است که دلیل بر ترخیص نداشته باشیم، در مورد عالم فاسق دلیل بر ترخیص داریم، دیگر این صیغه امر حجت بر وجوب نیست، ولی در عالم عادل دلیل بر ترخیص در ترک نداریم، صیغه امر در مورد او حجت بر وجوب است. و اما اگر ماده امر استعمال بشود، در استعمال ماده امر مثل این که بفرماید آمرو که به اکرام العالم، اونجا طبق مبنای ایشان اگر بخواهیم امر را در مورد عالم فاسق حمله بر استحباب بکنیم که استعمال مجازی خواهد بود و در مورد عالم عادل حمله بر وجوب بکنیم، استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم میاد. ولی ما در بحث امر عرض کردیم حتی ماده امر هم دلالتش بر وجوب دلالت وضعیه نیست، چون امر به معنای فرمان نیست، امر به معنای خواستن است و اطلاق خواستن که از مولا صادر می شود اقتضاء وجوب می کند. این راجع به مورد اول. اما مورد دوم، مورد دوم این است که اگر یک خطابی نسبت به بعض مدلولش حمله بر ارشاد بشود، مثل اطیع الله و رسول که نسبت به اطاعت خدا حکم ارشادی است، ارشاد به حکم عقل است، چون تکلیف مولوی به اطاعت خدا محال هست. بحث این است که اگر ما نسبت به اطیع الرسول حمل کنیم خطاب را بر ظاهرش که مولویت هست و بگوییم تکلیف مولوی شرعی این است که از پیامبر اطاعت کنیم، ممکن است گفته بشود که این مستلزم استعمال لفظ در دو معنا هست، یکی معنای ارشادی و دیگری معنای مولوی، که به نظر ما جواب این هست که ارشاد و یا مولویت ربطی به مستعملون فیه ندارد. مستعملون فیه در خطاب امر در اطیع الله و رسول بعث به اطاعت خدا و پیامبر است. ارشادیت و مولویت مربوط به داعی استعمال است. داعی از بعث به اطاعت خدا ارشاد به حکم عقل است و داعی از بعث به اطاعت پیامبر اعمال مولویت است. و این مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. تعدد دائی بر استعمال ربطی به اختلاف معنای مستعملون فیه نداره. و همین طور هست مثال المؤمنون عند شروطهم که در شرط الفعل حکم تکلیفی است، واجب می کند وفاء به شرط الفعل را. در شرط النتیجه مثل شرط خیار یا شرط سقوط خیار که شرط النتیجه است، شرط حکم وضعی شده است نه شرط فعلی از افعال مکلف. اینجا المؤمنون عند شروطهم گفته می شود که طبعا دیگر حکم تکلیفی نخواهد بود، ارشاد خواهد بود به نفوذ این شرط. که بر فرض این بیان تمام باشه، فوقش می شود تعدد دائی در مورد شرط الفعل، دائی از بعث به وفاء به شرط اعمال مولویت است و در مورد شرط النتیجه ارشاد به نفوذ این شرط. و این محظوری ندارد، علاوه بر این که ما معتقدیم المؤمنون عند شروطهم اقتضا می کند وفاء عملی به شرط را، و وفاء عملی به هر شرطی به حسب خودش هست. وفاء عملی به شرط الفعل اتیان به اون فعل است و وفاء عملی به شرط النتیجه ترتیب عملی آثار اون شرط النتیجه است، و لذا هیچ مشکلی ما نداریم. یک نکته اینجا عرض کنم و اون اینه که در این مورد و در مورد سابق ممکن است کسی بگوید اگر خطاب امر به دو فعل متوجه شد با واو عطف، مثل همین اطیع الله و رسول، یا در مورد قبلی که مثال می زدیم در جلسه قبل به اغتسل للجمعه و الجنابه، ممکن است کسی بگوید که واو عطف در قوه تکراره و لذا میشه اطیع الله و اطیع الرسول، یا اغتسل للجمعه و اغتسل للجنابه، دیگر یک لفظ نیست که از این که اغتسل اول که اغتسل للجمعه است هم بشود بر استحباب و اغتسل دوم که با واو عطف فهمیده می شود هم بشود بر وجوب، استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم بیاد. ولیکن این مطلب درست نیست. این که واو عطف در قوه تکرار است، غیر از این که تکرار بالفعل بکند، به هر حال یک فعل استعمال شد با یک خطاب امر، دو خطاب امر نیست. اطیع الله و رسول یک خطاب امر دارد با دو متعلق، اغتسل للجمعه و الجنابه یک خطاب امر است با دو متعلق، و لذا محظور استعمال لفظ در اکثر از معنا در اینجا مطرحه و جوابش منحصر است به اونچه که عرض شد. مورد سوم از مواردی که بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا در موردش مطرح میشه اینه که در روایاتی آمده است که ان للقرآن ظهرا و بطنا در وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 204 این روایات رو مطرح کرده. برخی به این روایات حتی استدلال کردند، گفتن این روایات مفادش اینه که آیات قرآن که هم ظاهری دارد هم باطنی، پس استعمال شده است در اکثر از معنا، هم در اون معنای ظاهر استعمال شده هم در معنای باطن، و این رو دلیل گرفتن بر جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا. ولیکن جوابهایی از این مطلب داده شده که ما 4 جواب رو عرض می کنیم. جواب اول جوابی است که صاحب کفایه مطرح کرده، فرموده محتمل است که مراد از بطن قرآن یک معنایی باشد که مراد جدی خداست، که مقارن با استعمال قرآن در معنای خودش مقصود خداوند متعال بوده است، بدون اینکه این آیه قرآن را در او استعمال کرده باشه. نه، آیه رو در معنای خودش استعمال کرده. ولا تخسر المیزان در معنای عرفی خودش استعمال شده که کم نگذارید از میزان، که کم فروشی نکنید. ولیکن این که در روایت آمده که مراد این است که حق علی را ضایع نکنید، میزان یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام، این تفسیر به بطن قرآن است، یعنی در هنگامی که قرآن فرمود لا تخسر المیزان، در کنار این معنای ظاهر یک مراد جدی هم داشت خدا، مقارن با استعمال این آیه شریفه در معنای خودش، ولی این آیه رو در این معنای دیگر استعمال نکردند، در کنار استعمال آیه در معنای ظاهر خودش، تا بشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. این فرمایش ایشان یک احتمالی هست و به عنوان یک احتمال ما آن را میپذیریم، ولیکن این رو توجه باید بکنیم که مقصود هر معنایی نیست که مقارن با استعمال یک لفظ در ذهن متکلم مقارن با استعمال این لفظ هست. باید بگوییم معنایی که کلام به یک نحوی قابل انطباق بر آن هست، ولو مستعملون فیه نباشد. صرف این که در کنار کلام یک متکلمی ببینیم در نیت این متکلم در کنار این کلام چه میگذشت، مثل اینکه هنگامی که سخنرانی میکرد قصد داشت که بعد از آن نماز جماعت هم بخواند. نماز جماعت خواندن دیگر بطن سخنرانی او نیست، بعد چیزی است که این کلام صلاحیت انطباق بر آن را داشته باشد، ولو مستعمل فیه نباشد. توجیه دوم رو با صاحب کفایه ذکر کرده، فرموده که محتمله که بطن قرآن یعنی لوازم خفیه معانی قرآن. بالاخره هر کلامی ممکن است یک لوازم خفیه داشته باشه که افراد به سادگی ملتفت به آن نمی شوند. بطن قرآن لوازم خفیه معانی قرآن هست. در منتقل اصول ایراد گرفتن به صاحب کفایه، فرمودن این که مدح قرآن نیست، کلمات دیگر هم چه بسا لوازم خفیه داره. ظاهر این روایات که ان للقرآن زهرن و بطنن اینه که مدح قرآن میکنه. جواب فرمایش ایشون اینه که اولا چی میگه که قصد در این روایات مدح قرآن بوده؟ شاید مقصود این بوده که ترغیب کنن مردم رو به توجه به اون لوازم خفیه و به این که بیان لوازم خفیه رو از اهل بیت تعلم کنن. ثانیاً مد هم باشد باز قابل توجیه هست. قرآن کریم لوازم خفیه ای دارد که مهم است و معتنابه است، این مدح. بسیاری از کلمات لوازم خفیه مهمه ندارن. توجیه سوم توجیه است که مرحوم استاد ذکر میکرد. میفرمود که ممکن هست مراد از بطن قرآن کبریاتی باشه که این آیه شریفه صغرایی از صغریات اون کبراست. مثلا فسألو اهل الذکر رو در روایات تفسیر کردن به ائمه. خب این نشون میده که مورد آیه فسألو اهل الذکر سؤال از علماء اهل کتاب بوده که راجع به این که انبیاء گذشته هم انسان بودند، بروید از اونها بپرسید، از اهل کتاب بپرسید ببینید آیا اینطور نیست. ما قبل از پیامبر اسلام رجال را به عنوان انبیاء گذشته فرستادیم. این مورد آیه است با تفسیر اهل بیت که مراد از اهل ذکر ائمه، کشف میکنیم یک کبرایی هست که هم منطبق میشه بر مورد آیه هم بر اون مورد تفسیر، و اون کبرا رجوع به اهل خبره است. این میشه بطن قرآن. این هم یک احتمالی هست که مرحوم استاد آقای تبریزی مطرح کردند. توجیه چهارم اینه که مراد از بطن قرآن مصداقهای خفی باشه برای آیات قرآن که عرف ملتفت به اونها نبوده. واقعا لا تخسر المیزان یک معنای عامی است. مصداق جلیش همین پس که کم فروشی نباید بکنید، اما مصداق خفیش این است که راجع به ولی الله کم فروشی نکنیم، حق ولی الله را ضایع نکنیم، حق امیرالمؤمنین را که ولی الله اعظم است ضایع نکنیم. این بطن قرآن است، یعنی مصداق خفی همین آیه شریفه است. این چهار احتمال در معنای بطن قرآن، گاهی هم اصلاً بطن قرآن که این رو ما به عنوان این که گاهی بطن قرآن این طور هست عرض می کنیم که بطن قرآن معناش اینه که اصلاً ظاهر آیه مراد نبوده. مراد جدی از آیه همون بطنش بوده، این ظاهرش مراد نبوده. در همین آیه شریفه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون در وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 72 به سند صحیح نقل میکنه، از ریان ابن سعد از امام رضا علیه السلام که امام رضا علیه السلام به علمایی که در مجلس مأمون بودند فرمود اخبرونی عن هذه الآیه تا اینجا میرسد که راجع به فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون فقال العلماء انما انا بذلک الیهود و النصارا. علماء مجلس گفتن مقصود این است که از علماء یهود و نصارا بپرسید. فقال ابو الحسن علیه السلام سبحان الله و یجوز ذلک اذن یدعونا الى دینهم و یقولون انه افضل من دین الاسلام. فقال المأمون فهل عندك في ذلك شرح بخلاف ما قالوا يا ابا الحسن؟ قال نعم نعم الذكر رسول الله صلى الله عليه واله ونحن اهله وذلك بين في كتاب الله حيث يقول فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات فالذكر رسول الله ونحن اهله. میبینید حضرت معنایی برای آیه فسألوا اهل الذکر مطرح کردند که خلاف ظاهر آیه بود. این هم یک نوع تفسیر بطن قرآن است که بر خلاف ظاهر آیه مراد جدی همونی است که امام علیه السلام بیان کردند. این قطعا استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، چون مستعمل فیه را امام علیه السلام می‌فرمایند ظاهر آیه نیست، اونی است که ما بیان می‌کنیم که با قرائن دیگر کسانی که دقت بکنند میفهمند که مراد جدی از آیه شریفه چیست. پس بطن قرآن به معنای استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. آخرین مورد که مورد چهارم هست این است که کثیری از فقها مثل شهید اول در ذکرها فرمودن شما میتونید در هنگام قرائت الحمدلله رب العالمین انشاء حمد بکنید. الرحمن الرحیم که میگید انشاء مدح بکنید. اهدنا الصراط المستقیم که میگید انشاء دعا بکنید. و این منافات با قصد قرآنیت نداره. ولیکن شیخ طوسی فرموده است که این جائز نیست، چون این مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنا هست. تقریب اشکال شیخ طوسی اینه که قرائت قرآن صدق نمی کنه بر خوندن الفاظ قرآن، مگر اینکه انسان قصد حکایت الفاظ قرآن رو داشته باشه. شما همین جوری بگید الحمدلله رب العالمین بدون اینکه قصد حکایت از الفاظ قرآن داشته باشید که صدق نمی‌کنه شما قرآن خواندید. پس باید برای صدق قرائت قرآن قصد کنید حکایت الفاظ قرآن رو. اگر در کنار او قصد دعا هم بکنید، از هم قصد کردید از این الحمدلله رب العالمین حکایت از الفاظ قرآن را استعمال کردید، لفظ رو در حکایت از الفاظ قرآن و هم استعمالش کردید در انشاء حمد، یا اهدنا الصراط المستقیم رو هم استعمال کردید در قصد حکایت الفاظ قرآن و هم در انشاء دعا، این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. این اشکال شیخ طوسی است به جمع بین قصد قرائت قرآن و قصد انشاء. ببینیم انشاء الله در جلسه آینده جواب از این اشکال چیست. والحمد لله رب العالمين.